صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ترانه ناقوس، برنامه ای از رادیو صدای انجیل. بعضی را عقیده بر این است که در تاریخ بشریت مذهب بیش از هر عامل دیگری در دنیا باعث جنایات و جنگ و خونریزی بوده است. اما نباید از ترس اینکه ممکن است کینه و دشمنی ایجاد شود نسبت به میراث معنوی و دینی خود به طور کلی بی اعتنا باشیم. بنابراین سوال این است که آیا راهی هست که انسانها بتوانند به حقایق معنوی و دینی خود مؤمن باشند ولی در این حال پیروان سایر ادیان را هم خوار نشمارند و در آرامش و صلح و صفا با یکدیگر زندگی کنند و حتی قدمی فراتر رفته و سعی کنند که دیگران را با معنویات دینی خود آشنا سازند؟ اگر این مجموعه باعث گردد که اندکی از ابرهای تیره و تار بدگمانی و کینه و نفرت بین پیروان مذاهب کاسته شود و حسن رابطه و احترام متقابل جای آن را بگیرد و به دانش شنوندگان گرامی نسبت به حقایق مسیحیت افزوده شود، خدای یگانه و متعال را سپاسگزار خواهیم بود. این مجموعه برگرفته از کتاب ترانه ناقوس نوشته اسقف حسن دهقانی تفتی می باشد. در این ساعت با برادر عزیزمان پارسا همراه خواهیم بود و کلام خداوند را از زبان ایشان خواهیم شنید و دعای ما این است که آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
هموطنان و شنوندگان عزیز سلام. خیلی خوشحال هستیم که فرصت دیگری مهیاست تا بتونیم در خدمت شما باشیم و در این ساعت میهمان خانه های شما.
بمان با من یارب مهربان، راهم تاریک است پس با من بمان. چون دور شوند یاران و یاوران، ای دوست بی کسان با من بمان.
از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
در برنامه گذشته در مورد خودکشفی خدا و همینطور تثلیث اقدس سخن گفتیم و برنامه امروز رو با فیض خداوند با عنوان کسی که مرا دیده پدر را دیده آغاز می‌کنیم. کسانی که با مسیح زندگی کردند و تعلیمات او را شنیدند و کارهای محبت‌آمیز او رو مشاهده و مرگ و قیام او رو به چشم دیدند و خلاصه آثار شخصیت و اتفاقات مخصوص حیات او رو در زندگی‌های خودشون احساس کردند، به این نتیجه رسیدند که با پدیده‌ای غیر عادی مواجه بودند و بالاخره در باطن خود به این حقیقت واقف شدند که کسی که او رو دید، پدر رو دید. تماس با شخصیت مسیح و شناخت او معنای تازه به حیات اونها داد و جهانبینی اونها رو به کلی دگرگون کرد. به طوری که وقتی خواستن اون چرا که براشون اتفاق افتاده بود، یعنی تجربیات خود رو در اثر وقایعی که مشاهده کرده بودند بیان بکنند، تنها راه این بود که بگند خدا در مسیح بود و جهان رو با خود مصالحه می داد. باید یادآور شد که این اشخاص مشرک و بت‌پرست نبودند، بلکه یکتاپرستانی بودند که سعی داشتند که واکنش خودشون رو از اعمال و وقایع الهی که همزمان با اونها اتفاق می‌افتاد و بر وجودشون اثر می‌گذاشت شرح بدند. مانند شاعری که در برابر واقعی عجیب کلمات رو نارسا می‌بینه و به هر دری می‌زنه تا واقعی رو که در وجودش تأثیر گذاشته به نوعی ابراز بکنه که قابل فهم هم باشه. مسیحیان اولیه هم برای بیان شخصیت مسیح و اثر وجودی او بر اونها متوسل به عباراتی مانند کلمه مجسم یا پسر انسان و همینطور پسر خدا، رئیس نجات و پیشوا و کامل کننده ایمان میشند. اونها قدرت خدا رو در محبت عجیب او دیده بودند و مشاهده کرده بودند که تنها نیرویی که سختلی بشر و یاغیگری او را علیه محبت مبدل به همکاری و اطاعت می‌کنه و قدرت شرارت را در هم می‌کوبه، نیروی شگفت انگیز محبت و فداکاری عملی هست، یعنی جان نثاری در راه محبوب. تنها راهی که ممکن هست فرزند گمراه برگشت بکنه و به آغوش خانواده برگرده، قانون گرم و محبت واقعی خانواده هست. به نظر مسیحیان، عیسی عملاً نشون داده بود که خدا محبت هست و بازگشت فرزندان خطاکار خودش رو طالبه و دعوت او این بود که اگر آدمیان به سوی او برگردند، خداوند با آغوش باز اونها رو پذیراست. به همین دلیل بود که او رو به یهودیان یکتاپرست فرمود: به خدا ایمان آورید، به من نیز ایمان آورید. عزیزان، پیروان اولیه مسیح هر قدر بیشتر با استاد و سرور خودشون مانوس می شدند، حقایق تازه تری راجع به خدای یکتا یاد می گرفتند، به طوری که دانش اونها از ذات باری تعالی روز به روز وسیع تر، عمیق تر و غنی تر می شد. در عمل مشاهده کردند که ایمان تازه اونها باعث ایجاد نوعی وحدت روحی و معنوی در میانشون شده. احساس کردند که نمیتونند درباره نیروی تازه و وضع جدیدی که براشون اتفاق افتاده ساکت بنشینند و صحبت نکنند. خود رو مجبور میدیدند که به ایمان تازه خودشون شهادت بدند و محتوای اون رو به جهانیان هم اعلام بکنند. شادی غیر قابل وصفی، نیروی تازه و آرامشی عمیق در باطنشون احساس میشد و میدیدند که عمل فدیه و قربانی مسیح بر روی صلیب واقعا نیروی شرارت رو شکست داده و در قلوب مردم کارگر هست و آثار شرارت و دشمنی و همینطور کینه توزی و انتقام رو از دل اونها پاک کرده. اونچوری که مقصود اصلی مذهب و هدف اساسی شریعت می دونستند، یعنی رستگاری آدمیان از بدی و خودخواهی و ایجاد شادی در زندگی اونها، هرگز اونها رو به صورت عمل ندیده بودند. حالا از راه ایمان به فدیه مسیح اون رو انجام یافته دریافت کردند و دیدند که آدمیان خودخواه و کینه‌توز به کلی تغییر حالت دادند، روز به روز در خلق و خوی خودشون و در روش زندگیشون همانند مسیح شدند و در باطن دارای همون روحیه از مسیح شدند. به عینه می دیدند که به جای انتقام جویی و کینه و نفرت، روحیه بخشش و آمرزش و شادمانی رواج پیدا کرده. خلاصه این که مشاهده می کردند که نیروی تازه اخلاقی از منبع دیگری در قلوب مردم سرداده شده بود و کیفیت زندگی جدیدی در دنیا ظاهر شده. وقتی که خواستند به تشریح این کیفیت تازه بپردازند، اون رو مصاحبت یا شراکت در روح القدس نامیدند. ولی این کیفیت تازه حیات رابطه مستقیم با زندگی عیسی داشت، یعنی با اون بروز کرد و همراه او ادامه داشت. بنابراین هر دو، یعنی عیسی و روح القدس، را از یک سرچشمه می دونستند. آثار این کیفیت زندگی جدید به قدری خدایی بود که اونهایی که از اون برخوردار شدند و تحت تأثیر او قرار گرفتند، بدون اشکال و بدون شک اون را از طرف خدا می دونستند. به عبارت دیگه، حسن تفاهم و شادمانی زاید الوصفی و همینطور محبت واقعی در میان انسانها دیده می شد. و همین دلیل بود که به تدریج این حقیقت بر اونها مکشوف شد که خدا نه فقط آفریدگار و پروردگار عالم و عالمیان و نجات دهنده اونها از شرارت و عدم محبت هست، بلکه خدایی هست که در باطن اونها هم حضور داره و با اونها به سر میبره و اونها رو در زندگی کردن به روشهای مسیح تشویق و ترغیب میکنه و در مشکلات زندگی به او تسلی میبخشه، یعنی روح القدس که از پدر و پسر صادر میشه. برای تشریح واژه از روح القدس پر شدن باید بگیم که قبل از بروز کیفیت زندگی تازه در اثر فعالیت‌های روح القدس در صدر مسیحیت، روح الهی در خلقت دستندرکار بوده. کتاب مقدس با این آیات آغاز میشه: در ابتدا خدا آسمان و زمین را آفرید و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت. به عبارت دیگه عزیزان، آفرینش به توسط روح خدا انجام گرفت. سر تا سر کتاب عهد عتیق پر است از مواردی که انبیا و مردان خدا از روح الهی الهام می‌گیرند و به وسیله او هدایت می‌شوند. منظور از بروز کیفیت حیات تازه به وسیله روح القدس این است که مسیحیان اولیه به تجربه دریافتند که از زمان مسیح به بعد روح خدا به نحو تازه و به طرز کاملتری تجلی کرده و به فعالیت پرداخته. پیروان اولیه مسیح غالباً مردمی ساده و عامی بودند و در جامعه نفوذ مخصوصی نداشتند. به خصوص پس از واقعه صلیب عیسی که به کلی خودشون رو باختند و هر یک به گوشه‌ای فرار کردند، به یک باره چه اتفاقی میفته که چنین تحرک شگفت آوری در خودشون احساس کردند و از زوایای مخفی خودشون خارج شدند و در جامعه وارد گشت و به فعالیت پرداختند؟ آیا غیر از این بود که به اصطلاح انجیل از روح القدس پر شدند و یقین کردند که استاد و سرورشون یعنی مسیح زنده شده؟ ترس دیگه براشون معنی نداشت. می دونستن که سرچشمه این فعالیت و جنبش مربوط به خود اونها نیست. نه نبوغ ذاتیشون و نه اینکه شجاعت و دلیریشون محرک اونها بود. براشون روشن شده بود که مسبب تمامی اینها همانا روح الهی که ایمان اونها رو تقویت می بخشید و اونها رو به شهادت درباره ظهور مسیح و نتیجه و آثار او وامی داشت. حق جان عزیز، عبارت روح الهی و روح القدس در اسلام نیز معمول بوده و هست. چه رابطه‌ای بین مفهوم روح خدا در اسلام و مسیحیت وجود داره؟ در قرآن به نوعی از رابطه الهی با بشر توسط روح خدا سخن میره که بیشباهت به فعالیت روح القدس در مسیحیت نیست. قرآن کرام الله محسوب میشه و بر طبق اون خداوند پیامبران و ارواح رو میفرسته که پیامهای او رو به گوششون نجوا بکنه. بین خدا و عالم زمان و مکان و محسوسات رابطه ها و واسطه هایی وجود دارند. ولی فعالیت این رابطه ها با فعالیت خلاقه خدا که جز ذات او هست تفاوت داره. مسیحیت کلیه فعالیت های روح رو مربوط به ذات احدیت میدونه. وقتی که مسیحیان راجع به خدا به عنوان روح سخن میگن، مقصودشون بیان فعالیت ذات احدیت هست. هرچند که او ممکن هست عامل و وسایل مختلفی رو برای تماس با مخلوق خودش به کار بگیره، ولی در نهایت فعالیت از خود اوست. از اونچه که تا به حال گفتیم اینطور برمیاد که تعلیم راجع به تثلیث اقدس تعلیمی هست درباره خدای واحد که با بشر در رابطه هست، یعنی خدایی که اراده و مشیت او می آفرینه و می پرورانه و نگهداری می کنه. محبت وی نجات می بخشه، رهایی می ده و رستگار می کنه. روح او در زندگی آدمیان وارد می شه و در وجودشون ساکن می شه و و به کارها نظام میبخشه. خدایی که در رابطه با بشر نباشه به درد بشر نمیخوره و در اون صورت نه خداشناسی معنی داره و نه وحدانیت. هموطنان عزیز، مقصود از تثلیث اقدس در مسیحیت همانا خداست در رابطه با بشر و این رابطه به قدری برای ما واقعی و روشن هست که ایمان به اون ما رو به درک اندکی از چگونگی ذات و طبیعت خدا راهنمایی میکنه و چه راهنمایی بهتر از این؟ با 100,000 جلوه برون آمدی که من با 100,000 دیده تماشا کنم تو را.
بر افلاک شد از گناه گر غبارم، گناه کرده نزدیک حق شرم شدم، ولی از او بعد دیگر یاد نارم. صلیب مسیح است اکنون حصارم، چو دیدم مسیحا که در غار چاهم، اسیر طبیعت به قید گناهم، بر آورد و بگذاشت در شاهرام، جز او نیز منجی و نبود الهام.
هرچه که بر روی موضوع تجربه، یعنی اون چه که پیروان اولیه مسیح در عمل آموختند و در روح و قلب و ذهنشون اثر گذاشت تأکید کنیم، کم کردیم. ایمان مسیحی از راه تجربه به دست میاد و نه از راه اطاعت کورکورانه از گفته ها و یا نوشته ها یا فرمان های دیگه. اباهای کلیسا فیلسوف و فرضیه باف و یا استاد دانشگاه نبودند که در اتاقهای مطالعه خودشون بنشینند و فرضیه های متافیزیکی ببافند و بعد از مردم بخوان که اونها رو بپذیرند، بلکه برعکس، اونها مردمان عادی بودند که در مورد تجربه‌ای صحبت می کردند که اون رو لمس کرده بودند و روی اونها اثر گذاشته بود. وقتی که ایمان به صورت فرمول در میاد، بسیاری از مسائل فلسفی رو حل شده می بینیم. این نکته بسیار حائز اهمیت هست که نخستین فرمول مدون درباره تثلیث اقدس در محتوای تجربه عملی و آثار وجودی اون بیان شد و نه در محتوای فلسفه و الهیات. پولس رسول به مؤمنین به مسیح در قرنتوس از تجربه عملی خودش و برخورداری از آثار عملی تماس با تثلیث می نویسه. او اینطور می نویسه: فیض عیسی مسیح خداوند و محبت خدا و شرکت روح القدس با جمیع شما باد. عقجیان عزیز، اهمیت تعریف دقیق و تدوین معتقدات ایمانی بر همه کس واضح است. تنها از این راه است که از ایجاد سوء تفاهمات جلوگیری میشه و محتوای ایمان برای نسل‌های بعد محفوظ میمونه. الهیدانان مسیحی ایمان خودشون رو بر روی این اصل صحیح بنا کردند که چگونگی ذات خدا رو از چگونگی اعمال او میشه شناخت. از این جهت به تدریج اون چه که از فعالیت‌های خدا در زندگی خودمون میبینیم و از اونها تأثیر میگیریم به اصطلاح فرمول بندی کردند و به صورت اعتقادنامه رسمی کلیسا در آوردند تا نسل‌های بعد بتونند معانی و مفاهیم همون تجربیات رو برای خودشون درک بکنند. شرح جزئیات به وجود اومدن اعتقادنامه کلیسا از حوصله این برنامه خارج است، اما لازم میدونم که به یک اصل اساسی بپردازم و آن اینکه حقجویانی که طالب آشنا شدند به معتقدات مسیحیان راجع به خدا هستند و باید از همون راهی که مسیحیان به اصول معتقدات خودشون رسیدن به اون اصل آشنا بشند. یعنی قبل از این که به مطالعه اعتقادنامه رسمی و تاریخی کلیسا بپردازند، خدا رو توسط مسیح بشناسند. وظیفه ما این هست که آثار وجود خدا رو در رابطه وی با بشر که شامل فیض و محبت و مصاحبت هست عملا نشون بدیم و در این حال باید سعی بکنیم تا اونجایی که ممکن هست به بیان عقلانی معتقدات رسمی کلیسا هم بپردازیم و ملاحظاتی رو درباره اونها گوشزد بکنیم. توضیح اضافه این که تثلیث اقدس در مسیحیت خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس هست و نه به طوری که در اسلام شایع هست، خدا و عیسی و مریم باکره. هرچه بیشتر باید تأکید کرد که عبارت پدر و پسر اصلاً و ابداً مفهوم فیزیکی ندارند و تمامی اینها به طور تمثیل به کار میره، همانطور که از این واژگان در اسلام هم موجود هست، مانند اسدالله، یدالله، سارالله و از این قبیل. محبت الهی برای بشر و اشتیاق او در راه‌های او از گناه و جهالت فعالیت رهایی بخش و محبت آمیزی ایجاد یا تولید کرده که در مسیحای تاریخی بروز میکنه. راه صحیح بیان این حقیقت این هست که گفته بشه که خدا در مسیح بود و نه اینکه عیسی خدا بود. یکی از الهیدانان مسیحی این حقیقت رو اینطور شرح میده: لفظ خدا به عنوان اسم خاص که ذات واجب الوجود رو میرسونه به کار برده میشه و می توان آن را به عنوان مبتدا در یک جمله به کار برد. اما به زبان آوردن این کلمه به صورت مبتدای یک جمله چیزی راجع به ذات و طبیعت وی به ما نمیگه که بتونیم اون رو برای خبر اون جمله به کار ببریم. ولی در فرمول عیسی خدای پسر، پسر خصوصیات و صفات خدا رو به ما نشون میده، یعنی خصوصیاتی رو که عیسی ابراز کرد. به همون طریق اگر بگوییم که عیسی خدای ظاهر شده در جسم بود، مقصود خود رو رسوندیم. هموطنان عزیز، باید بدونیم که آبای کلیسا در فرمول بندی و تدوین اعتقادنامه رسمی کلیسا سعی بلیغی داشتند که در بیان حقایق ایمانی تا حد امکان دقیق و صریح باشد. نگفتند که عیسی بشر بود و نه اینکه عیسی خدا بود. در واقع این هر دو جمله اشتباه است، ولی خدای پسر و مقصودشون خودکشفی خدا بود در شخص عیسی. گفتند عیسی خدا با ما و منظورشون این بود که خدا جهت ابراز مقاصد نجات بخش خود بشریت کامل رو در بر گرفت، به طوری که مردم بتونند با پیشگویی اشعیا همصدا شده و بگند اینک این خدای ماست که منتظر او بوده ایم و ما را نجات خواهد داد. این خداوند است که منتظر او بوده ایم، پس از نجات او مسرور و شادمان خواهیم شد. کلام خدا را در اشعیا فصل 25 آیه 9 شنیدید. آخرین نکته‌ای که مایلم در این وقت کوتاه به اون بپردازم این هست که ایمان به تثلیث اقدس مافوق عقل هست و اما نه مخالف اون. کسانی که در زندگی تنها به عقل و منطق بشری متکی هستند به هیچ چیز ماورایی معتقد نیستند. ممکن هست سوال بکنند که آیا عقیده به تثلیث مخالف عقل و منطق نیست؟ به چنین اشخاصی میشه پاسخ داد که ایمان به تثلیث اقدس مخالف عقل نیست، ولی مافوق اون هست. مسئله تثلیث از این نظر که مربوط هست به ذات احدیت لزوماً موضوعی هست اسرارانگیز و مافوق و برتر از عقل و منطق بشری. این مسئله حتی خارج از فهم فلاسفه و متفکرین و عالمان علوم هست. موضوع تثلیث چون کوه عظیمی هست که هرگز کسی به قله او نمیرسه، ولی از دامنه‌های خرم او میشه برخوردار شد. عزیزان، رد کردن مسئله‌ای به حکم اینکه اون مسئله اسرارانگیز هست، پژوهنده را از وجود اسرار خلاص نمی‌کنه. اعتقاد به تثلیث جزء متعالی‌ترین اسرار هست. رد کردن اون به علت اینکه موضوعی اسرارآمیز هست، مسئله رو همون جایی که هست باقی می‌گذاره. باید بدونیم که تنها شخص مؤمن نیست که نمی‌تونه محتوای ایمان خودش رو به اثبات برسونه، بلکه شخص بی ایمان هم قادر نیست که مخالفت اون رو اثبات بکنه. هیچ عقیده ای به حکم این که اسرارانگیز هست صحیح نیست. ولی اگر عقیده ای اسرارانگیزی اذهان تاریک رو روشن و دلهای غمگین رو شاد و نفوس افسرده و ناامید رو امید ببخشه، از این عقیده و ایمان نباید سرسری گذشت. موضوع وحدت ذات باری تعالی مسئله ریاضی هم نیست که بشه اون رو به کمک اعداد حل کرد. در مدارج وجود هر چه بالاتر میریم وحدت بغرنجتر و غنیتر جلوه میکنه. آحاد ریاضی در مدارج وجودی در درجات پایین قرار دارند، مانند یک تکه سنگ و یک وجود یک سلولی. بنایی که مشغول ساختن دیوار مستقیمی هست به آجرها به یکسان نگاه میکنه، برای اینکه هر کدوم رو میشه به جای دیگری به کار برد. هر یک عدد آجر برای خود واحدی هست، ولی ترکیب یک شاخه گل و یا بدن آدمی به این سادگی ها نیست. یک آجر رو اگر به قطعات چندی تقسیم کرد، هر قطعه هنوز یک تکه آجر هست. ولی اگر شاخه گلی رو بشکنید و گل رو پرپر بکنیم، وحدت شاخه از بین میره. بنابراین اگر در موجودات عالی کسرت آحاد نشانه غنای شخصیت واحد باشه، کیست که بتونه بگه که ذات باری تعالی متعالی ترین موجودات نیست و وجود او در عین توحید دارای آحاد نیست؟ بنابراین نمیتونیم بگیم که عقیده به خدای واحد یعنی پدر و پسر و روح القدس، چون که مجموع عددی اونها میشه 3. این عقیده غلط هست. آیا یک پیغمبر در عین حال که نبی خدا و شوهر همسر خود و پیشوا و نمونه پیروان خودش هست، از وحدت وجودی برخوردار نیست؟ شاید بعضی عقیده داشته باشند که در دنیای امروز امکان همکاری علمی بین مسیحیان و مسلمانان به قدری زیاد و در عین حال ضروری هست که بهتر هست مسائل بغرنج و پیچیده علم الهی مانند تثلیث اقدس رو کنار بگذارند تا اختلافی راجع به ذات الهی در میان نباشه. عزیزانم، این نظریه اشتباهی محض است. برای اینکه مسیحیان خودشون رو موظف میدونند که وجود متعالی و اسرارانگیز ذات باری تعالی رو به صورت پدر و پسر و روح القدس به اسلام که به غیرت بسیار بر ضد شرک و بت‌پرستی مبارزه کرده و پس از مسیحیت بزرگترین مذهب موحد عالم هست توضیح بدند، به امید اینکه رابطه شخصی پیروان هر دو دین با خدای بزرگ و با یکدیگه عمیق‌تر بشه. همراهان عزیز، از اینکه تا به این لحظه با برنامه خودتون ما رو همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده هم با موضوع فلسفه وجودی کلیسا ما رو همراهی کنید. تا برنامه آینده، خداوند یار و نگهدار شما.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.